درک متقابل کلید موفقیت نابینایان در موقعیت‌های ناشناخته. فاطمه جوادیان، کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان. از آنجا که بخش عمده‌ای از زندگی ما در اجتماع سپری می‌شود، به نظر می‌رسد بررسی تجربه‌های مختلف در برخوردهای اجتماعی افراد نابینا از اهمیت بالایی برخوردار باشد. از این رو بنا داریم در چند شماره به بیان تجربه‌هایی به ظاهر ساده اما قابل توجه بپردازیم. تجربه‌هایی که از زبان افراد نابینا بیان می‌شود و یا از زبان افراد بینا در زمان مواجهه با یک فرد نابینا. همانطور که می‌دانید افراد نابینا نیز مانند سایرین برای برخورداری از خدمات اجتماعی و همچنین تهیه کالاهای مورد نیاز برای خود و خانواده در بخش‌های مختلف جامعه حضور دارند، مانند فروشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها، رستوران‌ها، دانشگاه، مدرسه، پارک، سینما، مغازه‌های کوچک و بزرگ، باشگاه‌های ورزشی، هتل‌ها، بانک‌ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، مؤسسه‌های کاریابی و غیره. افراد بینا به محض ورود به یک مکان ناآشنا با نگاه کردن به اطراف، مطالعه راهنماها و دنبال کردن علامت‌هایی که مسیرهای مختلف را نشان می‌دهد، تا حد زیادی به موقعیت خود در آن فضا مسلط می‌شوند. اما در خصوص افراد نابینا لازم است پیش از ورود به مکان مورد نظر اطلاعاتی را در مورد چگونگی فعالیت آن مجموعه داشته باشند. تصور کنید همین حالا گوشی شما زنگ بخورد و شخصی در آن سوی خط خود را مأمور اداره آگاهی معرفی کند و از شما بخواهد خود را به کلانتری برسانید. چه احساسی به شما دست می دهد؟ همزمان ممکن است به چند مسئله فکر کنید. شاید هم کمی دست پاچه شوید. این اتفاقی است که مدتی پیش برای مهران رخ داده است. مهران نابیناست و همسر و فرزندانش همگی بینا هستند. او میگوید که از اداره آگاهی تماس گرفتند و اطلاع دادند که پسرش آنجاست. حالا او باید برود و ببیند موضوع از چه قرار است. میگوید همسرم ترسیده بود. من اما همیشه منتظر چنین روزی بودم. هرچه باشد پسرم گواهی نامه نداشت و پشت فرمان ماشین می نشست. از حق نگذریم. من هم کمی نگران بودم. وقتی صحبت‌های مأمور آگاهی را شنیدم متوجه شدم که پسرم شاهین هنگام رانندگی در شب از چراغ‌های تزئینی ماشین استفاده کرده که با این حرکت توجه پلیس رانندگی را به خود جلب می‌کند. البته او بعد از فرمان ایست از پلیس فرار می‌کند که در یک کوچه بن‌بست متوقف می‌شود. با خودم فکر کردم حق با پلیس است و در حال حاضر ظاهراً کاری از من ساخته نیست. خواهش و التماس هم راهی به جایی نمی برد چرا که شاهین این کار را کرده بود. باید تصمیم بهتری می گرفتم. مدبرانه با پلیس همراه شدم و پسرم را دعوا کردم. به او گفتم چرا این همه با اصرار سویش را از من می گیرد و یا اینکه چرا این همه مرا اذیت می کند. مأمور هم تذکرهای مشابهی به او می داد و از او خواست برای من ایجاد دردسر نکند. شاهین هم در کمال ادب چند بار از من و پلیس عذرخواهی کرد. سرانجام پسرم مورد بخشش قرار گرفت و ما از آنجا خارج شدیم. از ایشان میپرسم چرا با وجود مسئله نابینایی برای خود اتومبیل تهیه کرده است که پاسخ میدهد اتومبیل را برای همسرم تهیه کردم، اما او با اینکه گواهی نامه دارد رانندگی نمیکند. مهران به رانندگی پسرش اطمینان دارد. آنها کیلومترها با یکدیگر سفر کردند. از او میخواهم برای ما بگوید چطور متوجه شد که پسرش استعداد رانندگی دارد و چه کسانی رانندگی را به او یاد دادند. بچه که بود برایش دوچرخه خریدم. وقتی دیدم خوب حرکت میکند کم کم کمک‌های دوچرخه را باز کردم. زمانی که بینایی داشتم دوچرخه سواری میکردم، پس با صدای حرکت خوب دوچرخه آشنا هستم. برایش ماشین شارژی هم خریدم. متوجه شدم که به رد شدن از فضاهای باریک مانند میله‌های کنار پارک علاقه زیادی دارد و البته این چالش‌ها را هم به راحتی پشت سر می‌گذاشت. بنابراین وقتی که خواست کنار برادرم رانندگی را یاد بگیرد مانعش نشدم. میگویم شما که این همه به رانندگی پسرتان اطمینان دارید چرا در برابر پلیس از حقوقش دفاع نکردید و او را دعوا کردید؟ من سه راه داشتم. یا باید کنار پسرم قرار می گرفتم و به پلیس التماس می کردم یا باید به پشتیبانی از پسرم با پلیس درگیر می شدم. هیچ یک از این دو راه ما را به نتیجه مطلوبی نمی رساند. این بود که راه سوم را انتخاب کردم. تصمیم گرفتم کنار پلیس بمانم و مسئله را از زاویه نگاه او بررسی کنم. به این ترتیب میان من و پلیس درک متقابل پیش می آمد که سبب می شد پلیس هم برای حل شدن موضوع تلاش کند. در چنین شرایطی فرد نابینا علاوه بر نگرانی های متداول فشارهای بیشتری را تحمل می کند. او می بایست به زوایای مختلف این دیدار فکر کند. او باید به چگونگی رفت و برگشت خود فکر کند، به آدرس دقیق اداره مورد نظر و پله ها و راه روها و موانع و امکانات احتمالی، به اینکه تصمیم بگیرد کسی را همراه خود ببرد یا نه، به اینکه آیا فردی که با او صحبت می کند توجهی به گفته هایش دارد یا نه، آن هم در شرایطی که برخی پزشکان تحصیل کرده هنوز هم از همراه فرد نابینا علت بیماریش را سوال می کنند، با همه این اوصاف تلاش کند تا همچنان بر موضوع مورد بحث مسلط بماند و از اطلاعات کمک کننده به موقع استفاده نماید. این موارد فشار بیشتری را به فرد نابینا تحمیل می کند که در سایه تدبیر فرد نابینا هم می تواند با حفظ آرامش تمام امکانات خود را به کار گیرد و به حل مسئله بپردازد. با امید به این که در تعامل‌های اجتماعی درک متقابل یکی از ویژگی‌های همیشگی ما باشد، این بخش از ستون زندگی را به پایان می‌بریم. روزهایتان پر از شوق زندگی.